خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی اجمالی به مهمترین خبرها و یادآوری این که این بخش خبری علاوه بر رادیو روی شبکه تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و کانال صدای آمریکا هم پخش میشه. توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می‌شود. وزیر خارجه بریتانیا در نشست مشترک خبری با نخست وزیر اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران دفاع کرد. و تیراندازی در دو مرکز نیروی دریایی آمریکا به کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی منجر شد. توافق هسته‌ای با ایران روز دوشنبه 20 ژوئیه برابر با 29 تیر ماه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. تصویب این قطعنامه به معنای رسمیت یافتن آغاز توافق هسته‌ای وین خواهد بود. بر پایه توافق وین، فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود خواهد شد و جامعه بین‌المللی تحریم‌ها علیه ایران را به تدریج لغو خواهد کرد. شماری از اعضای کنگره آمریکا با تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل پیش از بررسی توافق وین در کنگره ابراز مخالفت کردند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در یک نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به بحث و جدل با او پرداخت. فیلیپ هاموند که به اسرائیل سفر کرده در این نشست خبری تأکید کرد که در رابطه با اجرای توافق هسته‌ای ایران ضمانت‌های محکمی وجود دارد. اما بنیامین نتانیاهو در واکنش به این سخنان گفت اسرائیل متحیر است، چرا که این توافق به گفته او نتوانسته سیاست‌های ایران را تغییر دهد. با این حال وزیر خارجه بریتانیا گفت گروه 5 به علاوه 1 به دنبال اجرای کامل توافق هسته‌ای است تا اطمینان یابد که ایران امکان دستیابی به سلاح اتمی را نخواهد داشت. بنیامین نتانیاهو دقایقی پس از اعلام توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 این توافق را اشتباهی تاریخی برای جهان خواند. هیلاری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید استدلال کسانی که از توافق هسته‌ای اخیر با ایران انتقاد میکنند قابل احترام است، اما جایگزین دیگری برای این توافق نبوده. خانم کلینتون در جریان کمپین انتخاباتیش در ایالت نیوهمپشایر همچنین گفت مطلقاً به ایران اعتماد ندارد و به عکس گفته مشهور ریگان که اعتماد کنید اما همراه با راستی آزمایی، او در مورد ایران معتقد است باید بدون اعتماد راستی آزمایی کرد. جان کری میگوید آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه کمک خواهد کرد تا بتوانند در برابر هر گونه اقدام مورد حمایت ایران علیه آنها از خود دفاع کنند. آقای کری روز گذشته هنگام دیدار با عادل جوبیر همتای سعودی خود که به واشنگتن سفر کرده گفت آمریکا به متحدان خود در خاورمیانه کمک خواهد کرد تا از خود در برابر هر تهدیدی از جمله تهدیداتی که با حمایت ایران انجام میگیرد دفاع کنند. تیراندازی در دو مرکز نیروی دریایی در ایالت تنسی آمریکا روز گذشته به کشته شدن 4 تفنگدار آمریکایی منجر شد. عامل هر دو حمله فردی به نام محمد یوسف عبدالعزیز معرفی شده و بنابر گزارش‌ها در جریان تیراندازی متقابل کشته شده. یکی از دو محل حادثه مرکز نیروهای ذخیره نیروی دریایی آمریکا در شهر چاتانوگا بوده و دیگری در فاصله 10 کیلومتری یک دفتر استخدام نیروی دریایی بوده است. لحظاتی پس از انتشار خبر تیراندازی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رئیس پلیس فدرال FBI گفت هنوز تمام جزئیات این حادثه فجیع را نمی‌دانیم، اما پلیس در حال تحقیق کامل و سریع در این باره است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. اگر در فیسبوک عضو هستین، میتونین اونجا هم رادیو فردا رو دنبال کنین و درباره مطالب نظر بدین و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشین. نام کاربری ما در فیسبوک radio.fardas. از اینکه در این بخش همراه ما بودین سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز خوش.
سلام بر شما، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در پنجشنبه 16 جولای 25 تیر ماه با نگاهی به پیامدهای توافق هسته‌ای بر آرایش نیروهای سیاسی در ایران. ایران در انتظار تغییر است، تغییری که گفته می شود از توان و اراده دولت هم می تواند ناشی شود، اما افسون بر شور و هیجانی که چشم‌به‌راه شهروندان است، این تغییرها در زندگی حیات در زندگی و حیات سیاسی نیروهای سیاسی هم می تواند تأثیرگذار باشد تا آنها بتوانند حلقه تنگ تمامیت خواهی را که موسوم به اصولگرایی در چند سال گذشته در دهه گذشته شکل گرفته تغییری در اون ایجاد بکنند و نیروهای جدیدی وارد صحنه کنند، در سالی که ایران در پایان اون دو انتخابات بسیار مهم برگزار خواهد کرد، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری. آیا دولت این توان را دارد که از پیامدهای توافق هسته‌ای به نفع خود و نیروهای سیاسی بهره برداری کند یا نه؟ اما در فیسبوک افق ما از شما پرسیدیم آیا توافق هسته‌ای می‌تواند به تثبیت جایگاه دولت روحانی و اصلاح طلبان در برابر اصولگرایان منجر شود یا خیر؟ ما با دو گزینه خیر و بله، 64% بینندگان افق گزینه خیر رو انتخاب کردن و 36% گزینه بله رو. شما هم می‌توانید در این بحث شرکت کنید در نظرسنجی افق و بحث امروز، از طریق گوگل پلاس و توییتر هم می‌تونید با ما در تماس باشین، برای دریافت فایل صوتی برنامه هم به فیسبوک افق سری بزنید. اما میهمانان امروز افق، آقای حسین قاضیان جامعه شناس در استودیو با ما هستن، آقای مجید تفرشی از لندن مورخ و پژوهشگر، و آقای تقی رحمانی فعال ملی مذهبی که از پاریس به ما ملحق شدن. با سلام و خوش آمد به هر سه میهمان برنامه. آقای قاضیان اجازه بدین این بحث رو از اینجا آغاز کنیم با شما، که آیا رأی آقای روحانی که در انتخابات سال 92 در واقع شکل گرفته، صورت گرفته، 20 میلیون رأی که بعضی ها اعتقاد دارن که رأی بی شکلی هست، میتونه در اثر این توافق و پیامدهای ناشی از اون به یک هویت سیاسی دست پیدا بکنه؟
حقیقتش رو بخواید من فکر میکنم که انتظار از پیامدهای توافق بیشتر از اون پیامدهای واقعی توافق باشه. یعنی عموما این تصور وجود داره که بعد از این هم فضای داخلی ممکن تغییرات زیادی بکنه، هم روابط ایران با کشورهای دیگه یعنی در بعد بین المللی تغییرات وسیع یا چشمگیری رو شاهد باشه. اما من شخصا اینطوری فکر نمی کنم. حدس میزنم که هم سرعت تغییرات هم دامنه تغییرات کمتر از اون میزانی است که انتظار میره. بخشش هم برمیگرده به همین موضوعی که الان شما سوال کردید، که آیا آقای روحانی قادر هست اون پایگاه اجتماعی بالقوه خودش رو فعال کنه یا خیر. خب اگه خاطرتون باشه در انتخابات آقای روحانی موقعی که وارد انتخابات شدن پایگاه اجتماعی شخصی نداشتن. مثلا وقتی مقایسه کنید با وضعیت فعلی آقای خاتمی یا آقای موسوی که به هر حال بخش قابل توجهی از مردم به اونها دل بستن، باشون از نظر عاطفی و بسیج سیاسی ارتباط دارن، اما آقای روحانی فاقد چنین پایگاهی بود. اون پایگاهی که برای ایشون در انتخابات رأی آورد در واقع بخشی از پایگاه اصلاح طلبان بود، اما آقای روحانی نشون نداد که در ادامه تلاش جدی داره برای اینکه اون پایگاه رو فعال کنه و تبدیلش کنه به قدرتی برای بسیج اجتماعی و نیروی سیاسی که برای چانه‌زنی در درون پالیتی باید ازش استفاده بکنه.
برخی این اعتقاد رو دارن که آقای روحانی تمامی تلاشش رو برای توافق هسته‌ای معطوف کرده بود که از این طریق بتونه برگرده به نیروهای در واقع معطوف بشه به نیروهای داخلی که قدرت بیشتری ازشون دارن.
همینطور به نظر میرسه، چون مجموعه گفتارها یا رفتارهای دولت رو که در این زمینه نگاه میکنیم میبینیم حجم عمدهش معطوف به مسئله هسته است. ولی اینکه فکر کنیم که با حل کردن این راه برای بقیه باز میشه، برای من جای سواله. یعنی چه چیزی ممکنه در عزم حکومت یا در عزم رهبری تغییر و خلل ایجاد کنه که امکان بده سایر جاهای دیگه هم مسیر باز بشه؟ در مورد مسئله هسته‌ای به نظر میرسه آقای خامنه‌ای در یک بنبستی قرار گرفته بودن که چاره‌ای نداشتن جز تن دادن به مذاکرات هسته‌ای. برخلاف گفته مرسوم من فکر نمی‌کنم تحریم‌ها عامل این موضوع بود. بلکه وضعیتی که ایشون درش قرار داشت در دور انتخابات باعث شد که ایشون به سمت مذاکرات پیش بره، چون جایی رسیده بود که همه نخبگان سیاسی عملا بالقوه همه مسئولیت عدم مذاکره و عدم توافق و بنابراین پیامدهای بعدیش که ممکن بود تشدید تحریم‌ها و جنگ باشه به دوش ایشون میافتاد. ایشون در واقع از زیر بار این مسئولیت شونه خالی کرد، حرف خودش رو زد، گفت که من اعتمادی به غربی ها ندارم، فکر نمی کنم مذاکرات به سرانجامی برسه، اما برید و مذاکره کنید. یعنی هر دو طرف ماجرا رو در واقع میخواست تصاحب کنه و از زیر بار اون مسئولیت بیرون بیاد. اون وضعیتی بود که در انتخابات براش رقم خورد، به دلیل اینکه اون نیروی که روش سرمایه گذاری کرده بود رأی کافی نداشت در جامعه و معلوم بود که نه نخبگان سیاسی که قرار بود توی اون مناظرات انتخاباتی از آقای خامنه‌ای و برنامه‌های هسته‌ایش دفاع کنن بیشترین حملات رو کردن بهشون، مثل آقای ولایتی یا آقای قالیباف و آقای جلی که نماینده ایشون فرض شد، کمترین آرا رو داشت. برای چه در بین نخبگان سیاسی چه در بین مردم ایده آقای خامنه‌ای برای ایستادن روی برنامه هسته‌ای زمینه‌ای نداشت، بنابراین ایشون تن داد در واقع به این توافق. اما در سایر جنبه‌های اجتماعی چنین نیست. همین صحبت‌های اخیر ایشون نشون میده که منظورشون اینه که درسته که توافق داره میشه، درسته که در اینجا چیزی جلو میره، ولی فکر نکنید که خانی اومده و خانی رفته و احتمالاً بقیه قضایا من همون جایی هستم که بودم و خواهم بود.
آقای تفریشی، برخی در مورد این توافق هسته‌ای به مثال‌های تاریخی روی میارن با مواردی که در تاریخ معاصر ایران هست، حتی مثلا مثل آقای هاشمی رفسنجانی مهمتر از فتح خرمشهر ذکر کردن، در مواردی به نهضت ملی نفت اشاره میشه. چرا به نظر شما اینقدر میتونه این حادثه بر آرایش نیروهای سیاسی تأثیر داشته باشه یا نداشته باشه؟
ببینید، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب، به خصوص مذاکراتی که در دو سال اخیر بعد از پیروزی تاریخی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 شکل گرفت، یعنی دور آخر مذاکرات در دو سال اخیر، نشون داد که برای اولین بار شاکله الیت و نخبگان سیاسی حاکم بر ایران به این نتیجه رسیدند که منافع ملی کشور و مصالح نظام مهمتر از هر امری از جمله برنامه هسته‌ای است. این چیزی بود که در قبل از دوران آقای روحانی وجود نداشت، یعنی در دوران آقای احمدی نژاد و اواخر دوران آقای خاتمی وجود نداشت. اگر اینو مقایسه کنیم با دو تا مثالی که شما زدین، یعنی فتح خرمشهر و نهضت ملی شدن سلطنت نفت، در میابیم که محور قرار گرفتن منافع ملی ایران و منافع راهبردی ملی ایران میتونه وجه شباهت بین این دوتا باشه. در هر دو زمینه قصد همسانسازی تاریخی وجود نداره، ولی واقعیت اینه که یه سری شباهت‌های وجود داره، یک سری عناصر وجود داره که نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیم گرفتن که با دست کشیدن از یک سری حقانیت‌ها و یک سری مطالبات واقعی و واقعی خودشون در دراز مدت مملکت رو و منافع ملی ایران رو نجات بدن و در واقع یک سرنوشت جدیدی رو به نحو مثبتی برای خودشون رقم بزنن. این چیزیه که در
یعنی آقای تفریشی، شما برنامه هسته‌ای رو بخش از مطالبات مردم ایران تلقی می‌کنید یا بخش از مطالباتی که حکومت ایجاد کرده؟
ببینید، این فراز و نشیب داشته. در ابتدای کار، یعنی در اواخر دولت آقای خاتمی و اوایل دولت آقای احمدی نژاد، حتما برنامه هسته‌ای با مطالبات مردم عجین بود، ولی وقتی که مسئله گسترده شدن تحریم‌ها و عمیق شدن تحریم‌ها، چه تحریم‌های اقتصادی و چه انزوای سیاسی و بین‌المللی مطرح شد، طبیعتاً وقتی جنگ فرسایشی میشه، مردم دیگه مطالبات مهمتری براشون مطرح بود و اصرار بر ادامه برنامه هسته‌ای رو بر نمی‌تافتن. در ابتدا جزء مطالبات مردم حتما بود، ولی در میانه راه حتما نبود و کم رنگ شد. به هر حال چیزی که